أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. تقدم انه لا کلام للقدماء من الاصولیین فی حجیت ظواهر الالفاظ فی هذه الکبرى ولا في صغرى ثبوت المفهوم في كديهما قدماء الأصوليين متفقون ملتزمون وموافقون فإنما الكلام ومسب النزاع في كبرى حجية المفهوم لخروجه عن ظواهر الألفاظ يعني إنهم لما كانوا معتقدين بأن ثبوت المفهوم في الحقيقة المفهوم كبرى حجية المفهوم ليس من قبيل كبرى حجية الظواهر بل كبرى حجية المفهوم من قبيل حجية الأفعال فعل المتكلم في سيرة العقلاء أنهم يرتبون الأثر ويأخذون بفعل المتكلم في مقام التكلم بفعله يعني بإتيانه القيد بإتيان المتكلم عن قيده هذا الإتيان فعل ويرون العقلاء هذا الفعل حجة ومن أجل ذلك قال القدماء فيه خلاف يعني في كبرى حجية المفهوم خلاف لماذا وقع في كبرى حجية المفهوم هذا الخلاف قالوا لأن حجية المفهوم ليست من باب حجية ظواهر الألفاظ بل من قبيل حجية ظاهر الفعل يعني فعل إتيان القيد هذا هو نسبه السيد البروجردي إلى القدماء فأشكل عليه الإمام الراحل بأن إتيان القيد في الحقيقة إثبات صغر المفهوم يعني ارتكاز العقلاء في إتيان المتكلم القيد وفكره القيد موضوع الحكم بموضوع الخطاب بموضوع الكلام في الحقيقة يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد فإتيان المتكلم القيد لموضوع الخطاب لعنوان خطاب لموضوع الحكم إنما يدل في سيرة العقلاء يعني ارتكازهم يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد ولو كان الموضوع موجودا مجردا هذا القيد فمن هنا أشكل على السيد البروجردي بأنما تقول وتنسب إلى القدماء غير صحيح الذي قال القدماء و يستفاد من كلماتهم هذا، يعني ظهور بدلالة فعل اتيان الغيب على صغرى المفهوم، يعني دلالة الفعل على ثبوت المفهوم، أما حجية المفاهيم لم يقع موردا للنزاع عند القدماء، لأنهم والمتأخرون كلهم اتفقوا على حجية المفاهيم، سواء كان من باب الظهورات اللفظية أو كان من باب ظهور فعل المتكلم في اتيانه بالغيب. أولا هذا استفاد من معزى كلام سيد الإمام الراهب، وما يستفاد فنيا من كلامه هذا أولا، وثانيا إن اتيان الغيب في الحقيقة يرجع بالمعال إلى دلالة النفس، لأن فعل المتكلم ما هو ذكر الغيب، الذكر من مقولة النفس التلفظ، وهل الذكر إلا التلفظ؟ فالذي يسمع المخاطب من المتكلم ما هو لفظه، فيكون إتقان الغيب في الحقيقة مرجعه ماهيته حقيقته من مقولة اللفظ. هذا الكلام نعم الكلام، وهذا يجاب عن السيد البرجردي و يستشهد عليه بأنما نسبه إلى القدماء أولا غير وجيه، وثانيا أن القدماء والمتأخرون كلهم يكون مسبب النزاع عندهم صغرى المفهوم لا كبراه، وهذا الذي نسبه سيد البرجردي كأنه يكون من تحليله من كلام القدماء، ولكن هذا تحليل خلاف ظاهر كلاماتهم. النقطة الثانية أن المتأخرون جعلوا المفاهيم من قبيل مدلول الألفاظ، فالحق أن القدماء أيضا كذلك بالبيان المتقدم الآن، ثم أوردنا ثلاث مناقشات في كلام سيد البرجردي أتي تفصيلا، ثم إن ثبوت المفهوم للشرط له مقدمات وشرائط، ذكرنا ثلاثة منها، لكن الحق والأقوى والأزهر والأنسب والأوفق بالقاعدة أن هذه المقدمات أربعة، إن ثلاثة منها مقدمة والآخر النتيجة. المقدمة الأولى هو دلالة الشرطية، يعني الجملة الشرطية، يعني الخطاب المتضمن للشرط والجزاء، دلالته على عدم كونه مسابقا لموضوع الخطاب. يعني الشرطية قسمان، شرطية تكون مسوقة لبيان الموضوع، مثل قولي إن رزقت ولدا فاقتنه، فالشرط الأول أن لا يكون الخطاب والشرطية مسوقة لبيان الموضوع، وإلا وإن كان إذا كانت مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم له أساسا، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني دلالته على أصل سببية الشرط للجزاء، لماذا؟ لأن رب جملة شرطية ينسب المتكلم غرينة أن مقصده ليس سببية الشرط للجزاء، يستعمل العرب كما في اللغة الفارسية قد يستعمل، لا نقول بأكثريته، بل أكثر والغالب استعمال الجملة الشرطية في موارد كون الشرط سببا للجزاء، ولكن ربما غلط يستعمل الشرطية من غير أن يكون الجملة مسوغة لبيان الموضوع، ومن غير أن يكون أيضا ما ذكره بعنوان الشرط سببا لتحقق الجزاء، كما إذا كان الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة مثلا، أو يكون الجزاء علة للشرط كما سبق في بيان بعض الأعلام. فهذا الشرط الثاني، المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ما هي؟ كون الشرط سببا للجزاء. الثالث أن يكون الشرط الذي هو سبب للجزاء مستقلا في السببية، الاستقلال في السببية. لماذا؟ لأنه ربما يكون الشرط جزء العلة وله جزء آخر، إلا أن يرجع يعني السببين إلى سبب واحد، كما هو ظاهر من هذه السياق. إذا كان الشرط المذكور جزءا وفي الخطاب الآخر أيضا له جزء آخر ذكره المتكلم، بملاحظة مجموع الخطابين يستظهر العرف أن السبب في الحقيقة مركب من هذا الجزء وذاك الجزء، فيكون سبب واحد. فكل خطاب وحده لم يتوفر فيه سبب المفهوم، بل الخطابان معا يلاحظان فيكون الجزءان معا سببا مستقلا. فهذا هو المقدمة أو الشرط الثالث، المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة التي يتوقف عليها ثبوت المفهوم ما هي؟ كون الشرط المذكور في الخطاب سببا مستقلا، يعني الاستقلال في السببية هو الشرط الثالث، المقدمة الثالثة في ثبوت المفهوم. المقدمة الرابعة وهي المسابقة لنفس النتيجة ما هي؟ كون هذا الشرط سببا مستقلا لكن منحصرا، يعني لم يكن هناك شرط آخر مستقلا، كمثلا قوله إذا خفي الأذان فقصر، وفي الرواية الأخرى إذا خفي الجدران فقصر، فلا يثبت المفهوم لكل واحد من الروايتين الواحدتين، يعني هذه الرواية لا مفهوم له. لماذا؟ لأننا نعلم أن في خطاب آخر قال إذا خفي الجدران فقصر، فإذا انتفى هذا الشرط يعني انتفاء سماع الأذان، انتفاء هذا بانتفائه لا ينتفي حكم القصر، لا ينتفي، لأنه ربما لا يسمع الأذان، خفي الأذان، ولكن مع ذلك لا يجب القصر. لماذا؟ لأن الجدران ظاهرة بعد المسافر يراه وإن خفي الأذان، فلا بد من الانحصار، يعني المقدمة الرابعة هي الانحصار في السببية في الشرط المذكور في الخطاب. فما دام لم يتوفر هذا الشرط، يعني هذه المقدمة الرابعة ما دام لم تحصل لا يثبت المفهوم، فلا بد وينبغي وعلى عاتق الفقيه أن يثبت مضافا إلى الأصل السببية والاستقلال في السببية أن يكون هذا السبب منحصرا، فيجب عليه الفاس. من أجل ذلك لا يجوز للفقي أن افتى بمجرد رؤيته في شرطية يعني رأى في رواية، لا يجب له الافتاء، له ده من الفاس. لأن كثيرا من الشرطيات وردت في الشرع شرطيات أخرى في جنبها لنفس ذلك الجزاء. يعلم هذا، يعلم هذا من دعب الشارع، فعليه الفاس. ثم إن العلامة الهندي تعريفه في مفهوم الموافقة والمخالفة إجمال الكلام بمغزى الكلام أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم المفهوم الموافقة والمخالفة. المفهوم الموافق ما إذا كان مدلول المنطوق موافقا للمفهوم، يعني ما ذكر في الخطاب وهو المنطوق معناه مضمونه موافق لما لم يذكره المتكلم وأراده بالمفهوم موافق. وهذا على قسمين، إما مفهوم الموافقة المساوات، المساوات يعني الملازمة بين ما ذكره في النطق المتكلم وبين ذلك المفهوم ملازمة، ملازمة. إذا كانت هذه الملازمة بطريق الفحوى يكون من قبيل المفهوم الموافق بالفحوى، كقوله إذا خفي الأذى كقوله لا تقل لهما أف، فدلالته على لا تشتم هما ولا تضرب هما يثبت بالفحوى، هذا من قبيل المفهوم الموافق بالفحوى. و مفهوم مخالف ما اذا كان ما مدلول الخطاب المنطوق في الخطاب مدلول المنطوقي مخالفا في النفي والاثبات فمفهومه يكون مخالفا، فهو هذا مفهوم المخالف. و على اي حال الفرق الاساسي بين القياس المحرم وبين هذه المفاهيم يعني مفهوم الموافقة المساوات يعبر عنه بالقياس، يعني لمفهوم الموافقة اسمان آخران مفهوم المساوات والقياس. وهذا القياس لما يكون داخلا في ظواهر الخطاب يخرج عن القياس المحرم. فالفرق بين القياس المحرم الذي يبتني عليه مباني أهل العلماء العامة وبين القياس المساوات الذي يكون حجة عند فقهاء الشيعة والإمامية ما هو؟ أن القياس المحرم هو لا يستند إلى ظاهر اللفظ عرفا، فإنما يبتني على ظنون غرائن الأغنية الذنية إلا إذا كان تلك الغرينة الأغلية قطعية فحينئذ يقبله علماء الإمامية ويعبرونه بتنقيه الملاك القطعي. فتنقيه الملاك القطعي أيضا من أقسام المفهوم الموافق والمساوات وليس من الفهوى المساوات. فعلى أي حال الفرق الأساسي بين القياس المحرم أن القياس المحرم لا يتكل على أساس الدلالة اللفظية والدلالة اللفظية، فإذا كانت داخلة فيها يقبله علماء الإمامية ويعبرون عنه بمفهوم المساوات وتنقيه الملاك القطعي. هذا اجمال الكلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من چه که عرض کردیم در بخش عربی حاصل کلام امروز هست و این است که مرحوم بروجردی نسبتی که به علما دادن بیان شد، تنقید شد، حاصل کلام اینه که اینجا سه مقوله هست. یکی مقوله این هست که ظواهر الفاظ کبراش، کبرا حجیت ظواهر الفاظ. یکی کبرا حجیت ظواهر الافعال، کدوم افعال؟ فعل المتکلمین، کلام الان در محاورات کلام ما و بحث ما. یعنی الان من دوباره تکرار میکنم، لازم بود دیروز عرض بکنم، و اون این است که کلیت بحث ما در قواعد لفظیه است، مباحث الفاظ، قواعد محاوریه و غلاییه. کلن علم اصول را ما بر اساس تعریفی که از مسئله اصولیه و قواعد اصولی داشتیم که قاعدتون ممهدتون به تحصیل الحجه علی الحکم على نحو الاستنباط للتطبيق، اون تعریف نتیجهش این میشه که این قاعده ممهدهی که حجت بر حکم بر در ماهیت قاعده اصولی اخذ شده است، این حجت علی الحکم اما حجت عقلائیه او عقلیه او شرعیه. بنابراین اصول را بر این اساس مسائلش به این سه قسم چیکار کردیم آقا؟ تقسیم کردیم. قسم اول چه شد؟ اون قواعد محاوریه عقلائیه‌ای که بر اساس اون قواعد عقلای عالم در محاوراتشون به اون قواعد احتجاج میکنن، علا اساس اون قواعد با هم تفهیم و تفهم میکنن، تکلم میکنن، عرض میکنن. توجه فرمودید؟ این میشه چی؟ قواعد محاوریه. چی آقا؟ عقلائیه. و این اساس حجتش در سیره عقلاست که گفتیم اقوا دلیل حجیت این سیره و امضاش سیره نبی مکرم هست، سیره امیرالمؤمنین ائمه معصومی که در تبلیغ دین، بیان وحی و بیان احکام و تبلیغ شریعت کلن نبی مکرم و ائمه علیهم السلام بیانشون مبتنی بر همین قواعد محاوریه. چی بود آقا؟ عقلائیه بود. خب الان پس بحث ما در کجاست؟ در قواعد محاوریه عقلائیه. لذا وقتی که افعال میگیم، افعال متکلمین در مقام محاوره مقصوده. این که میگیم ظواهر افعال حجته، مقصود ما چیست آقا در اینجا به مناسبت مقام بحث؟ افعال یعنی فعل متکلم. متکلم وقتی که تکلم میکند اتیان به غیب میکند، اتیان به غیب فعل له، صدر فی مقام المحاوره و تکلم. التفات فرمودی؟ پس اگر مرحوم بروجردی میگه، قدما میگن که این برمیگردد به حجیت افعال متکلم، فعل متکلم مقصودشون این هست. لذاست که اشکال امام بر بروجردی وارد میشه. با این دید، با این زاویه، با این نگرش توجه بکنید، با این التفات، اشکال سید امام که در لمحات بهشون اشکال کرده معلوم میشه. در لمحات توجه فرمودید، شاید هم در منهاج ما درست دادیم، ولی اساس این حرف رو امام راهل در کجا مطرح کرده؟ در لمحات الاصول، تقریرات بحث سید بروجردی هست، ایشون نوشته که به مراتب ادب و موجزتر و انفع از نهایت الاصول بعضی است که نوشتن در تقریرات بروجردی. توجه فرمودید، من از ابتدا که این بدایع و دقایق رو می‌نوشتم هر دو نگاه می‌کردم. و لمحات اصول امام، تجارت بروجردی به مراتب ادب و لیکن خلاصه تر هست، جمع جور تر هست از نهایت اصول بعضی ها که نوشتن در تجارت بروجردی. توجه فرمانی؟ بله. خب عرض بکنم که خب با این بیانی که ما از نهایت اصول بروجردی کردیم معلوم شد که خودما دو چیز رو قبول دارن. یکی حجت ظواهر الفاظ، مخالفت ندارم با متأخرین در این که کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. کل ظاهرن لفظیه. و همچنین قدما قبول دارن این رو. این نکته دوم رو. نکته دوم چیه؟ به این که صغرای ظهور اینجا مورد قبول این هاست. محل اختلاف اینها چی آقا؟ نیست. برخلاف متأخرین که صغرای ظهور محل اختلافه. پس اگر ما سوال کردن آقا ما هو نقطه الاختلاف بین القدماء اصولیین و بین متأخرین اصولیین در بحث مفاهیم، ما باید چی میگیم آقا؟ بگیم آقا نقطه اختلاف در این است که صغرای ثبوت مفهوم رو، مفاهیم رو قدما قبول ندارن، بنابر نسبتی که مرحوم بروجردی داده صغرای، معذرت میخوام، صغرای مفهوم رو اونا اتفاق دارن، قبول دارن، مسلم میدونن. کی؟ قدما. اما متأخرین چی؟ اختلاف شده. پس در صغرا اونا بحثی ندارن. بحثشون در چیست آقا؟ کبرای حجیت مفاهیم. با توجه به اون حرف اولی که تازه عرض کرده بودم، به چه معنا میشه این؟ یعنی به ما این که این مفاهیم ظاهر افعاله، مفاهیم کلن ظهور چی است آقا؟ افعاله. در حجیت ظهور فعل قدما اختلاف دارن. یکی میگه آقا حجیت افعال هم مثل حجیت الفاظ ظاهر چی است آقا؟ حجیت. دیگری میگه نه، حجیت افعال فعل متکلم مثل حجیت لفظش، ظهور لفظش حجیت چی آقا؟ نداره. اونی که حجت است از هر متکلمی در مقام محاوره چیه؟ لفظ اوست، ظاهر لفظ اوست. حجیت کل ظاهر یعنی حجیت کل لفظه، ظهور کل لفظه. اما حرف فعلی هم که از او در مقام تکلم ظاهر میشه حجیت، اینو ما قبول نداریم. این پس بین خودشون اختلاف در بحث مفاهیم به این کیفیت قدما، به چه کیفیت؟ به این که آیا کبرای حجیت مفاهیم حجت است یا نه. اما این باید بشه کافی، این به معنای اختلاف در حجیت ظواهر نیست، چون اونها هم با متأخرین در این نقطه با هم مشترکن. نقطه افتراق رو بیان کردیم تازه، نگفتیم نقطه افتراق چی شده؟ حجیت ظواهر الفاظ. هم قدما قبول دارن، هم چی آقا؟ متأخرین. از حجیت ظواهر الفاظ رو هر دو قبول دارن. کلام این است که چون قدما حجیت مفاهیم رو از قبیل ظهور فعل میدونن، لذا اختیار اختلاف کردن که آیا ظهور و فعل المتکلم فی مقام تکلم هل هو حجتون ام لا. دیگه من فکر کنم دیروز امروز دیگه بیان کافی در این باره چی آقا شده دیگه. بله میگم در حجیت ظهور دیگه، در حجیت ظواهر افعال که آیا ظهور فعل متکلم، فعل متکلم در مقام تکلم حجتان ام لا. پس اختلاف در کجا شد آقا؟ در حجیت دیگه. بله حجیت ظهور فکر شده. از این جهت اختلفو القدما، در این که آیا کبرای حجیت مفاهیم ثابت هست یا نیست. پس حجیت مفاهیم نه به معنایی است که متأخرین میگن، به معنایی که خودشون میگن. اتفاق فرمودی؟ خب این حرفی است که نسبتی است که آن بردیده بهشون داده. ما مناقشه ما با اینا چیه؟ اولا فرقی بین حجیت فعل متکلم در آقام تکلم و بین لفظ او چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون اگر دقت بکنید شما همجور مسامحه حرف نزنید، مسامحه رو دقت بکنید، لا فعل للمتکلم فی مقام تکلم الا تلفظ. این تلفظش حجته. یعنی چی تلفظ حجته؟ یعنی ظاهر این لفظی که تلفظ کرده حجته یا نه؟ بل بالاخره فعل متکلم حجیتش در مقام تکلم بعد میگرده به حجیت ظاهر لفظی که او تلفظ کرده. تکلمو لیس الا تلفظ اللفظ. نه آقا اشتباه، اتیانشه. شرط رو در جمله شرطیه متکلم چیکار میکنه آقا؟ بفرمایی تلفظ میکنه. توجه فرمودی؟ یا قید رو میگه فی الغنم صائمت زکاتون اعتق رقبتا مؤمنه، این قید رو چیکار میکنه آقا؟ تلفظ میکنه. این بعد میگرده به همون ظهور چی آقا؟ بفرمایی لفظ. پس این اولا. و ثانیا اساساً اگر دقت دوم بکنید با یک نگاه دوم دقت بکنید این برمیگرده به همون اختلاف در صغرا. چطور؟ همون بیانی که از بیان امام استفاده میشه و اون این است که معنای این که این فعل متکلم حجت که اونا میگن چیه؟ یعنی این لفظی رو که او تلفظ کرده آیا دلالت بر ظهور دارد برای این لفظ؟ برای این خطاب؟ دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ خب یه ما میگه اعتق رقبتن تموش برست آقا یه ما میگه اعتق رقبتن مؤمنتن یا در جمله شرطیه شرط رو لفظ میکنن برای اون کبرایی که مشروط شده به این شرط یه موقع بدون شرط میگرد یه موقع چه آقا با اون شرط میگرد کلام نیست که این شرط و این قیدی رو که تلفظ کرده شخص متکلم آیا این دلالت بر انتفاع سنخ حکم از این منطوق این انتفاع این شرط یا این جز این قید دارد یا ندارد آیا دلالت بر انتفاع این انتفاع دارد یا ندارد این اتیان به قید او این تلفظ به قید او این ذکر قید او که این قید رو ذکر کرده آیا این دلالت بر این مفهوم دارد اساسا یا دلالت چی آقا ندارد اما بعد از این دلالتش مسلم شد بحثی نیست در حجیتش چون بالاخره ظاهره دیگه ظاهر این لفظشه ظاهر فعل اونست که فعل اون جز تکلم به لفظ چیز دیگری چی آقا بفرمایید نیست بسیار حرف متینیه این جان کلام که ما رد کردیم اون تا مراتب به سه قسم آوردیم گفتیم اولا اصل اغلایی که گفتی در سیر اغلا متوقف هست ولی این که این به لفظ برمیگرده به همون بیانی که عرض کردیم خدمت شما دوم رو چی گفتیم؟ گفتیم نزاع قدما هم میتونیم برگردونیم به اصل ثبوت مفهوم صغرویان توجه فرمودید با این بیانی که الان عرض کردم و ثالثاً هم این که غایت اون چرا که به اصطلاح این اتیان به قید افاده میکنه سببیت این قید هست برای چی آقا؟ سببیتش برای این حکم آقا عرف از این اتیان به قید که متکلم در مقام تکلم می آورد چه استفاده می کند که هذا القید هذا الشرط سبب مگر نگفتی جمله شرطی اولین ظهوری که دارد اصل سببیته خب این همون اتیان به شرطه همین فعل اتیان به شرط فعل اتیان اولین ظهوری که در ارتکاز مخاطب هست و شکل می گیرد سببیت این شرط و این قید است برای حکم پس اینم برمیگرده باز صغرا التفات نفرمودید پس اتیان به غیر فعل اتیان خب غیر تقریب دومی است برای اثبات صغرا پس نتیجه این میشه که لا مناس دنا الا اینکه بگیم قدما هم اختلافشون در سر چی است خب صغرای اتیان به غیر که هل له مفهوم و هل له سببیت هل له دلالت علی الانتفاع انتفاع ام لا پس کلن اساس مدرسه نور جردی با این بیان تمام شد و درست نیست که به قدمای نسبت رو میده نشون خب این تا اینجا مطلب دیگر این است که هر مفهومی که شما میخواید از جمله شرطی غایت باشه استثناء باشه هرچی استفاده میکنید مخصوصا این در شرطیه بهتر تقریب میشه بعد سه مقدمه اینجا نوشتیم بعد من چون جاهای دیگه استقلال رو گفتم دیدم نه استقلال رو بگیم اینجا چهار تا الان میکنم خدمت شما اولا اصل ظهور این جمله شرطیه در اینکه این شرط به اصطلاح در مقام بیان حدود و ظهور موضوع فقط نیست توجه فرمودید خب چرا بخاطر اینکه سیاق شرطیه گاهی استعمال میشه اما برای بیان خود موضوع این روز اقتا بلدن فختنو این همینه دیگه خب اگر خدا تعالی فرزنده به داد ختنش بکن این نمیخواد بگه اگه فرزند نداد ختنه نکن خب معلومه که فرزند نداد چی رو ختنه میکنه دیوار رو نمیشه که بس معلومه که این اصلا فقط بخواد موضوع رو بیان میکنه توجه فرمودی ایتوری یا این رو الان میزنیم کنار مثال دوم میزنم اسنع این به نحو شرط بود در اینجا به نحو وصف قید اسنع شکلا رباعیا قائم الزاویه متساوی الاضلاع یه موقع اینجور میگه
باقید میگه درست آقا؟ یه موقع هست که یک بار یه موضوع میگه فقط اسم مرقبن یه موضوعه، همین موضوع رو تفکیک بکنید با قیود بخواه تفصیل بیان بکنید میشه شکلا رباعیا متساویا الاضلاع قائم الزاویه، اینجور میشه. پس این قیود هم برای مسوق بیان چی است آقا؟ موضوعه. آیا این مفهوم داره؟ نه. اثبات چه نفی معدا چی آقا؟ نمیدونه. اگر بگن اسم مربع یعنی این دلالت داره که تو هم نداری مستدل شکل بکنی، میخواد به تو بفهمونی که مستدل شکلش نکن، میخواد اینو بگه بقا نه میمرابه بکش، دلالتی نداره که تو هم نداری نباید شما مستدل شکلش بکشی اگر مولا باشه یا هر کسی که بعد متعا باشه. پس این در غیر شرط، چه شرط باشه چه غیر باشه، اینا نباید مسلوق بیان چی باشه؟ آقا موضوع باشه. آقا لغویت هم لازم نمیاد. اونایی که گفتن که اگر داتا مفهوم بکنه نکنه لغویت لازم میاد، گفتیم نه دیگه، برای اینکه فایدهش این میشه که این خطاب، این خطاب قصور داره، حقوقش این میشه، این خطاب فقط بیان قیود این موضوع میکنه، میخواد بیان بکنه، شرح بده حدود این موضوع رو، و این که بخواد مفهوم دارد بکنه نمیکنه. غایت ما یوم که نا نتظیم این است که این کتاب قاصر هست از این که بخواد به شما بگه عمل بکنه یا نهی بکنه اساسا نسبت به شکل دیگر، نسبت به اون فرد دیگر، موضوع دیگر ساکته، چون مثلا این موضوع خواست بیان بکنه حکمش رو. پس این یک مطلب الان عرض کردم دیگه، این که یا تصویر نداشته باشه مثل همون که زفت آوردن، یا این که او وقتی که این رو به یک عنوان تبدیل میکنه میگه او به جای اینکه اوف اینجور میفهمه ها، میگه به جای اینکه به اسم مربعن اینجور بیان کرده، این داره داره باقی موضوع داره میشکافه، یه موضوع داره میشکافه. اتفاق فرمودی؟ ایتوبی توضیحی بگو، اسمشه بگو چی آقا؟ قیوده؟ این ادبا میگن قیوده چی آقا؟ توضیحی. حالا این تعبیر دیگریست، بله توضیحیه، این اعتراضی نیست، این قیود قیوده چیه؟ این قیود توضیحه، همون مسوق بیان چی آقا؟ در اصول بهش میگن قیود مسوق بیان موضوع. بله البته این هم چون ملاک در زواهر فهم و قرفه، فهم و قرفه یا به خاطر قرینه عقلیه هست که لا یعقل اونجاست، یا به خاطر ارتکازات عقلایی، تبادر عقلایی، فهم و تبادر مثل خودش دور آخری نیست، دور میرد دیگه، متبادر دیگه، من انسباق الاله نه الازی اول ما ینسبق الاله ذهن ای مخاطبه این معناست. چی آقا؟ بیان موضوع. از این اسم شکلا رباعیان اول ما ینسبق الاله ذهن مخاطب چی است آقا؟ بیان موضوع. عرض کنم خدمت شما که این شرط اول بود. دوم چیه؟ دوم اینه که سببیت رو من تکرار نمی کنم دیگه، سببیت شرط جزا، نه شرط جزا معلول علت ثالث باشن و نه اینکه جزا علت شرط باشه که در کلمات بعضی اومده، نه این غالب همینه. طبعا یکی از ادله ظهور جمله شرطیه در کون شرط سببا للجزا آقا چیه که اصولین گفتن آقا؟ کثرت الاستعمال، یعنی شرطیه استعمال کثیرش در کجاست؟ اونجایی که شرط لذا هست که اهل وقت همینه میفهمن، وگه اینکه قرینه ای برخلافش باشه، این کثرت استعماله، کثرت استعمال به حدی که به حد تبادر هست، ولذا گفت اصلا وضع شده عطاعت شرط برای سببیت شرط دل چی آقا؟ جزا. دیگه این از حد انصراف بالاتره، کثرت استعمال نیست که تبادر میاره. خب اینم دومین مقدمه سوم استقلال در سببیته. بله ممکن است که یک جزایی دو تا شرط، دو تا یک شرطی داشته باشه که این شرط مرتب از دو جزه، این شرط مثل آقا ببین آقا وضو شرط برای دخول در صلات نیست آقا، خب این وضو خودش مرکب نیست، به جایی که میگه اذا قمت الى الصلاه فتوضا، به جای این میگه که اذا قمت الى الصلاه، اما که قرآن همینجور اومده فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم و ایدیکم، اجزا رو گفته. اینا و اون و اون و اون، اینا همه با هم به مثابه چی هست؟ یک سبب، یک شرط که وضوع شرط صلات هست. این شرط الان در این آیه شریف قرآن، این کل واحد من اون شرط علاهده نیست، اینا مجموعه یک جزء هست. اتفاق فرمودید ممکن است اجزا در دو کتاب بیان بشن، در یک کتاب بیان چی آقا نشن، بستگی دارد که آیا اجماع و نص و یا اینکه ادله قائم شده باشد. اینا اگه اعتباری باشه تابع ادله خودشه، اگه تکوینی باشد که وجدان و عقل شاهده، پس یا این شروع تکوینی هم یا چی آقا برمایی
اعتباری.
ممکن اینا تکوینی باشن، شهادتش وجدان اینجا. بعد عرض بکنم که اون آخری چی هست آقا؟ آخری منست که انحصاره، انحصاره. انحصار یعنی چی؟ یعنی همونجور که در کلام علامه، کلام سید مرتضی اومده، کلام سید مرتضی دیدی دیروز خوندم، گفتیم که ممکن است اونجا یک شرط دیگری باشه، مقصود شرط دیگری باشه، همین اذا خفیل اذان فقصر و اذا خفیل جدران فقصره، اینا استقلال هست، هر کدوم مستقله، اما
انحصار
نداره. انحصار هم باید فقیه اثبات بکنه، در اعتباریات حقیق باید فحص بکنن، به روایات دیگه بره ببینی شرطی تنهاست یا نه این اضافی شرطی دیگری وجود دارد که در کنار این شرط باشه. اون موقع دیگه این مفهوم چی آقا؟ ولی ثابت میشه که مفهوم نداره. بله خب تا اینجا، حالا میریم سر مطلب بعدی ما. مفهوم موافقه تموم شد، این قضای دیگه همین چهارمی رو گفتیم دیگه، نسال دیگه. بله عرض بکنم که مفهوم آقا یا موافق یا مخالف، موافق یا مساوات یا فهوا، مخالف هم که معلوم، پس مجموعه سه قسم رئیسی شده، درست آقا؟ مساوات چیه؟ مساوات هستی که فهوایی در کار نیست، اولویتی در کار نیست، تلازمه، یعنی عقل ملازمه میبینه یا عرف ملازمه میبینه به این آنچه که در منطق متکلم بهش نطق کرده در کلام، در شرطیه و در جملی که مفهوم دارن. مقصود ما الان کلامه، چون ما اینجا یک منطق داریم، یک چی آقا؟ مفهوم. آنچه که متکلم بهش نطق کرده و در منطق مفادشه، ملازمه دارد یا عقلن یا عرفن یا عادتن و یا شرعن، به ضرورت شرع، بین این و بین اون معنایی که از مفهوم چی میشه آقا؟ معنی التزامی دارد. خب اینجا اسمش میگن مفهوم چی آقا؟ مساوات. و غالبا اینها با ملاکیست که فقیه از این خطاب استنتاج بکند، میگه موضوع در حقیقت اون ملاکی، دقت بکنید، میگه موضوع در حقیقت اون ملاکه، با اون ملاک تسریه میدهد به مصادیق و اصناف دیگر این موضوع، ولذا این میشه تنقیه ملاک، تنقیه ملاک قطعی. این اسمش تنقیه ملاک قطعی گذاشته میشه، مفهوم مساوات گذاشته میشه، این دوتا سه قیاس مساوات هم نام دیگری اینه، پس این هم مشخصه. و اما قسم دوم اولویت و فهوا هم که لا تقل الله معفل با اون تقریب چند بار گفتیم، تکرار نمی کنیم، واضحه. بله مساوات، مساوات مثل همین این که سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیت الرطب بالتمر، قال صلی الله علیه و آله و سلم عین قصر رطب اذا جف، این شرط به کار برده، اذا جف، قالو نعم قال الله یجوز، یعنی این که بیع مکیل و موزون یکی به دیگری، اگر چنانچه یکی کم باشه دیگری زیاد در کلیا وست، این میشه چی آقا؟ ربا. عین قصر رتب و اذا جف، این معلوم میشه که یک جمله‌ای دارد: در منطوق با اون لا یجوز و بیع و الرطب به تمر، لماذا؟ لأن الرطبه ینقص اذا جفه. درست؟ مفهومش چی میشه؟ و کل ما نقص اذا جفه من المکیل و الموزون و ید خلق ربا و لا یجوز ذلک البیع. این تصریح کردی از دقت کن بله این تصریح کردی شما از این منطوقی که نطقه به المتکلم با عدم و جواز بیه را تمر ازا جفه الا سایر موارد لایوب سایر از مکیل چی آقا؟ موضوعی که قابلیت جفاف بشته باشن بله. خب حالا مخالف چی هست؟ مفهوم مخالف، مفهوم مخالف این است که به فهوا باشه. بدانیم توجه داشته باشید که اینا در قالب شرطی لازم نیست باشن مفاهیم، اونی که در قالب شرطی باید باشد مفهوم مخالفه. توجه فرمودید مفهوم موافق، مساوات، قیاس مساوات، فهوا، اینا در قالب شرطی چی آقا؟ نیستن. خب مفهوم مخالف آقا اونایی هستن که در قالب شرط هستن، استثناء هستن، اقسامشون هم اینجا ذکر کردیم 8 هستن: مفهوم شرط، غایت، عدم، تهدید. فرق بین مفهوم عدد و تهدید چیه؟ تهدید این است که به اصناف و اقسام واجب یا متعلقات واجب امام علیه السلام اینا رو اسم می‌برد. توجه فرمودید مثلا در اقسامش که هست، حالا خیلی از اوصاف رو میارد، اقسام مثلا یجب الخمس فی غنیمت فی ارواح المکاسب فی الغوص فی الکنز فی المعدنه، این عدد نگفته ولی اصنافشو چیکار کرده آقا؟ ذکر. این میشه تهدید. یا بعضی از متعلقات که در خود وجوب دخلن اینا رو میاره، چند تا عنوان میاره، میگه این دخیله. اینجا باز عدد نیاورده، فقط چی آورده؟ عنوان اون دخیل رو آورده است. هل فرق بین العدد و تهدید ان الامام یکتفی فی تهدید به ذکر العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم، ذکر العنوان اول عناوین. توجه فرمودی؟ ولی در عدد عدد میاره، میگه آقا یجب الخمس خمسه اشیاء، مثل اون روایت ابن ابی عمر و نسی ابن ابی عمر الخامسه به خمسه اشیاء از زکات و تجب فی تسعه اشیاء، این نفس تسعه نفس. پس عدد با تهدید با همدیگه دو تاست. کل عدد تهدید، این هم داشته باشید آقا، اما کل تهدید چی آقا؟ دیسه معدده بعده. خب و هست وصف، لقب. لقب با اسم یک حکم رو دارن در باب مفاهیم در علم اصول. در ادبیات لقب و اسم دوتا هستن، اما در علم اصول لقب و اسم با هم دیگه چی آقا؟ یک حکم. هر حرفی که در لقب اصول میزنه در اسم هم چی آقا؟ میزنه. و اینا از مباحثی است که ما در بدایه گفتیم اینا رو در دوره قبل، نکاتی در دقائق اضافه کردیم که در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.